بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسه گذشته عرض شد که یکی از چیزهایی که خط انسان رو از معصوم، از ولی خدا جدا میکنه و هیچ بسا به تدریج انسان رو در مقابل ولی خدا حتی قرار بده، آلودگی ها، پستی ها، گناهان انسان و تعلقات هستش که به تدریج درون انسان رو پوک میکنه، به تدریج اینا در وجود انسان رخنه میکنه، تخم گذاری میکنه، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه. و اون وقت در یک زمانی که یک امتحان سنگینی خدا از آدم میگیره، این آلودگی ها تو وجود انسان طوفانی میشه، حسد، لجاجت گل میکنه، شهوت، ترس، غضب تحریک میشه. اینجور آلودگی ها تو یک زمان وقتی طوفانی میشن، دیگه آدم نمیتونه جلو خودشو بگیره، ای چه بسا جنایتی ازش سر بزنه که خودش هم گمان نمیکرده که همچین کاری تو یه لحظه ازش سر زده، تو یه لحظه سر زده، اما تو گذشته به مرور رسیده به اینجا. آدم از روز اول که جنایتکار به دنیا نمیاد که، به تدریج هستش که خائن و فاسد و جنایتکار آدم میشه. مردم کوفه همینجوری مردم کوفه شدن. مردم کوفه دیشب عرض کردم با مردم شام خیلی فرق میکردن. شامیا از 30 سال قبل از کربلا اصلا اسلام رو با معاویه شناخته بودن. از سال 30 هجری که معاویه حاکم شام شده بود، مردم اصلا مردم شام اسلامشون اسلام معاویه، اسلام اموی بود، با اهل بیت اصلا خوب نبودن. تبلیغات معاویه جوری بود که اینها اهل بیت رو دشمن می‌داشتن، با فضائل اهل بیت به هیچ وجه آشنا نبودن. وقت اون چیزی که معاویه انجام میداد، این رو به عنوان اسلام تلقی میکردن. اگر معاویه کاخ میساخت، اگر اشرافیگری داشت، میگفت خب حتما پیغمبرشون اینجوری گفته دیگه، که این داره این کارا رو میکنه، حتما پیغمبرشون اینجوری گفته. اصلا اسلام مثلا مخالفتی نداره با این شکل زندگی تجملی و تشریفاتی و اشرافیگری. اما کوفیا که غریبه نبودن، اینا که اینجوری نبودن. کوفه مقر امیرالمومنین بود، کوفه مقر امام مجتبی بود، اهل بیت رو میشناختن، فضائل اهل بیت رو شنیده بودن، خودشون دیده بودن. همین کوفیا بودن که 12,000 نامه نوشتن برای امام حسین که بیا، آماده هست، باغها سرسبز و میوه ها رسیده است، فقط جای شما خالیه، بیاید اینجا. روز عاشورا امام حسین علیه السلام بعضیاشون اسپورت فلانی 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 آشنا بودن. شماها نبودید نامه نوشتید برای من؟ شماها نبودید؟ اصلا بعضیاشون نقاب زده بودن یه مقدار کمتر خجالت بکشن از امام حسین. اینکه شما تو زیارت عاشورا یه جمله‌ای هست میخونید، لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، خدا لعنت کنه اون گروهی رو که زینهای اسبشون رو آماده کردن، اسبشون رو زین کردن، لجام زدن و نقاب زدن، تنقبت لقتالک، نقاب زدن، اینا خجالت بکشیدن امام حسین چون میشناختشون. اینا آدم های آشنایی بودن، غریبه نبودن. اینا وایستادن جلوی حضرت و عرض کردم اینها جانی بالفطره نبودن، چندین بار هم گریه کردن. معلوم میشه که کار از دستشون در رفت. آدم که یه شبه و یه مرتبه شمر و خولی و سنان نمیشه که. شمر رو میدونید از خط مقدم جبهه امیرالمومنین اومد تو خط مقدم جبهه یزید، جزء سربازای امیرالمومنین بود. شمر تو جنگ صفین جزء سربازای امیرالمومنین بود. از خط مقدم جبهه امیرالمومنین یواش یواش به تدریج آدم چجوری میشه، اومد تو خط مقدم جبهه یزید. خیلی از اینا جزء کسانی بودن که مجروح شده بودن تو رکاب امیرالمومنین، جزء مجروحین رکاب امیرالمومنین. یعنی اگه تیر که اینا رو مجروح کرد به پاشون یا دستشون خورد، اگه به گلوشون یا قلبشون خورد، جزء شهدای اسلام بودن. اما حالا ببین چی شده، شدن جزء جلادای کربلا، شدن جز به جلادای کربلا. اگه یه کسی به شم 20 سال قبل از کربلا میگفت شم تو یه روزی جلادی میشی که نمونه نداری، میگفت من اصلا امکان نداره. مگه امکان داره من بشم جلاد خون امام حسین رو بریزم؟ اگه 20 سال قبل از کربلا کسی بهش اینو میگفت اصلا باورش نمیشد. من یه فرازی از تاریخ بگم، این رو بعضی از جاها نقل کردم، خیلی شنیدنی است به خصوص تو این زمانه‌ای که الان هستی. مسعودی که از مورخین اهل سنت، البته شیعه هم قبولش داره چون مورخ با انصافیه، یه کتابی داره به نام مروج الذهب. تو این کتاب یه تیکه‌ای رو نقل کرده خیلی عجیب. میگه یه مرتبه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و زبیر ستایی نشسته بودن کنار هم دیگه. زبیر با یه لبخند مهربانانه‌ای داشت به امیرالمومنین نگاه میکرد، خیلی مهربانانه داشت لبخند میزد. پیغمبر اکرم سوال کرد زبیر دوستش داری؟ علی رو دوست داری؟ آقا معلومه که دوستش دارم، علی خیشمه، علی خیشمه. خب درست هم بگفتی که میدونید زبیر پسر عمه امیرالمومنین و پیغمبر بود، پسر صفیه بود که صفیه عمه پیغمبر و حضرت امیر بود. آقا معلومه که علی رو دوست دارم، علی خیشمه. پیغمبر فرمود اما زبیر یک روزی به ظلم در مقابل علی بایستی. با ناباوری گفت من در مقابل علی بایستم؟ اصلا باورش نمیشد. گذشت شاید مثلا 20-30 سال گذشت. حوادثی که دیشب اشاره بهش کردم که زبیر کم کم در اثر اون پول پرستی ها، در اثر اون ریخت و پاش های زمان عثمان، کیسش پر پول شد و به چرب و شیرین دنیا ذائقش آشنا شد و یواش یواش وقتی امیرالمومنین روی کار اومد از حضرت امیر خطش جدا شد که بماند، رفت جنگ جمل رو راه انداخت، اولین جنگ در مقابل حضرت امیر. مسعودی تو همین کتابش میگه لشکر جمل یه طرف، لشکر امیرالمومنین یه طرف، هنوز جنگ شروع نشده بود. حضرت امیر بدون لباس رزم، بدون اسلحه اومد وسط میدان. زبیر رو صدا زد. یه کسی تو اون طرف، عایشه، تو لشکر جمل گفت که تمام شد کار زبیر، زبیر کشته شد. گفتن برای چی؟ گفتش که خب علی اومده به جنگش دیگه، زبیر کارش تمامه. گفتن نه، علی برای جنگ نیومده، لباس رزم نداره. زبیر اومد وسط میدان با امیرالمومنین. حضرت امیر رو کرد به زبیر، گفت زبیر یادت نزدیک شاید 30 سال پیش من و تو و پیغمبر ستایی نشسته بودیم، تو با یه لبخند مهربانانه‌ای داشتی منو نگاه می‌کردی، پیغمبر ازت سوال کرد که دوستش داری علی رو؟ تو گفتی بله معلومه که دوستش دارم، خیشمه. بعد پیغمبر فرمود اما یک روزی به ظلم در مقابلش می‌ایستی. تو باورت نمی‌شد، گفتی من در مقابل علی بایستم. کلامی که پیغمبر فرموده بود مال امروزه که زبیر یکی خورد و یواش یواش از جنگ کناره گرفت. زبیر میدونید تو این جنگ جمل شر رو به پا کرد، اما کم کم کناره گرفت. آدمی که بلد نباشه سر به زنگ و درست انتخاب بکنه اینجوریه، شر رو به پا کردی، اگرم به فرض یادت رفته بود امیرالمومنین به یادت آورد، توبه تو این استش که بپیوندی به لشکر حق مثل هور، نه اینکه کناره بگیری، نه اینکه کناره بگیری. ولی خب آدمی که خوب انتخاب نکنه سر به زنگاه‌ها هم درست انتخاب نمی‌کنه. کناره گرفت. یه شخصی به نام ابن جرموز که بعدها جزو خوارج شد ترورش کرد، کشتش. که امیرالمومنین وقتی شمشیر زبیر رو براش آوردن با اندوه یه نگاهی کرد، فرمود طالما جل الکرب عن وجه رسول الله. این شمشیر چقدر غم از صورت پیغمبر زدوده بود، از دل پیغمبر چقدر غم رو رفع کرده بود. اما عاقبتش به کجا رسید؟ آدم به تدریج آلود. ببینید شیطان، من امشب بحثم رو بگذارم ببینید چجوری آدم یواش یواش منحرف میشه. شیطان یکی از ترفنداش همینه، مهمترین کارش برای خراب کردن، آلوده کردن، پوک کردن آدم ها اینه که به تدریج کار میکنه. این شیوه شیطانه، هیچ موقع نمیاد ابتدای کار بگه برو مثلا فرض کن از دیوار مردم برو بالا، فحشا انجام بده، بت بپرست. حداقل میدونه که متدینین این کارا رو انجام نمیدن. اول که با این چیزا اگه بخواد بگه که کسی قبول نمیکنه حرفشو، لذا به تدریج میاد جلو. تعبیر قرآن اینه، بلا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان خطوات داره. خطوات جمع خطوه است. خطوه به گامهای آهسته و پنهان میگن خطوه. مثل دوز که شب بخواد بره دوزی، چجوری گامها آهسته یواش یواش کوتاه کوتاه که کسی صداشو نشنوه. شیطان اینجوری وارد میشه. قرآن میگه از این گامهای آهسته شیطان پیروی نکنید. این یواش یواش وارد زندگی میشه، وجودتون رو تسخیر میکنه. ابتدا برای متدینین اچه بسا شیطان یه زاویه انحراف کوچولو تو دینداریشون به وجود میاره، یه زاویه انحراف کوچک تو دینداریشون به وجود میاره. ابتدا شیطان اچه بسا انسان رو، آدم های متدین رو به کمها قانع بکنه، به کمها قانع بکنه انسان رو، به اینکه نسبت به مکروهات و مشتبهات شبهناک ها خیلی حساس نباشه. شیطان به همین راضیه، تو به مکروهات عادت بکن، به شبهناک ها عادت بکن، حالا فعلا گناه نمیخواد بکنی. این چیزای مشتبه، این قضا شبهناکه. آدم میگه که حالا این که حرام که من نمیدونم هستش که، انشالله پاک، انشالله خوبه، حلاله. این حرف مشتبهه، نمیدونم بزنم غیبت بشه یا نزنم، حالا که معلوم نیست چیزی باشه. این فیلم، این صحنه، این موسیقی شبهناکه، حالا معلوم نیستش که حرام. ببینید هی حساسیت آدم رو کم میکنه نسبت به شبهناکا. هی با انشالله مشالله آدم لبه جهنم را میره، هی با انشالله اینا رو میخواد توجیهش بکنه و درستش بکنه. شیطان به همین قانعه. این زاویه کوچک انحرافی است که انسان رو نسبت به این امور حساسیتش رو کم بکنه. میاد میگه که حاج آقا من با یه موسیقی آروم میشم، عیبی داره بشنوم؟ با یه موسیقی آروم میشم، حالا با فرض این که موسیقیش هم انشالله حلال. حالا با این فرض میگم عزیز من، ذائقت رو عادت نده که آرامشت رو با موسیقی بگیری. ذائقت رو به این عادت نده. حالا یه موقع موسیقی مثلا مجازی به گوشت خورد، این یه حرفه، اما یه موقع اصلا آدم خودش رو ذائقش رو یه جوری عادت میده که با موسیقی باید آروم بشه، و بهش میگی که خب چرا با یه صوت زیبای قرآن خودت رو عادت نمیدی که با او آرامش بگیری؟ میگه حالا آج آقا حالا، حالا همین حالا خرابش میکنه. چرا آدم درست درمون، چرا خب به کم قانعی، چرا بهتر رو رها میکنی به کمتر قانع میشی؟ هی نه یا پایین، هی سقف پروازتو پایین نیار. کسی که سقف پروازشو هی میاره پایین به کوه میخوره. هی خود به کم قانع نشو تو دین داری. آدم اگر به طول اول وقت نمازشو بخونه، خب برای چی بی‌اعتناب؟ تو که میخوای 10 دقیقه وقت بذاری برای نماز، چرا آدم بهتر رو رها بکنه مثلا 3 ساعت بعد از اول وقت نماز تو بخونه؟ عرض کردم یه موقع از یه بار دو بار اتفاقی عذری داره، اما یه موقع از آدم خودش میفهمه بی‌اعتنا شده، این بده، بی‌اعتنا شده، میگه حالا 2-3 ساعت دیگه. تو که میتونی نماز تو با جماعت بخونی، چرا فرادا سریع میخونی میری؟ چرا بهتر رو رها میکنی همیه پایین؟ چرا تو دین دارید به حد اقلها اکتفا میکنی؟ خواهر من، تو که میتونی حجاب کامل داشته باشی، چرا به کم اکتفا میکنی؟ چرا میای پایین؟ به کم اکتفا میکنی؟ ممکنه بگید که آقا شما یعنی میخواد جلو حلالا رو بگیری؟ و حلال حلال دیگه، حال بالاخره آدم کمش هم انجام بده حلال دیگه. جواب اینه که نه، که بخواد جلو حلال رو بگیره. اتفاقا الانم توصیه میکنه لذت حلال رو به خصوص جوان ببره، چون اگه لذت حلال رو هم بخواد نبره، از اون طرف حرام رو هم جلو خودشو بگیره، میگه بابا این دینی که اصلا لذت توش نیست، نه حلالشو میذارن الان بره سراغش، نه حرامش، این به درد ما نمیخوره. نه، لذت حلال هیچ اشکال نداره. حرف من یه چیز دیگه است. حرف من این هستش که شما یواش یواش دارید دین دارید حد اقلی میشه، روالت به جایی داره میرسه که حساسیت هات کم میشه. اینو مواظب باش، حساسیت های دینیت کم نشه. میگه حاج آقا حالا برو تو بهش راه بدن، همون دم در بهش برو بسه، همون پشت در بهش ما رو راه بدن بس. حالا این همونی هست که وقتی نوبت به دنیا برسه از همه چی آخری مدلشو میخواد، به کم قانع نی، اما اینجا که میشه همون دم در بهش برو راه بدن بس. سقف پرواز آدم نباید پایین بیاره، دینداریش نباید حد اقلی بشه. این زاویه انحراف کوچکی است که شیطان ایجاد میکنه. از همینجا قانعه. شیطان صبرش هم زیاده. وقت بدونید پله بعدی چیه؟ سنگر به سنگر فتح میکنه میاد جلو دیگه. میگه خب حالا این که حساسیتاش کم شد، شبهناک راحت انجام میده، عین خیالش هم نیست، حساسیت دینیش کم شد، حالا من میتونم قدم بعدی رو برم جلو. قدم بعدیش این استش که یواش یواش نسبت به گناه آدم رو حساسیتش رو کم بکنه. گناهان صغیره. حالا با یه دروغ گفتی، مگه آدم کشتی؟ حالا یه دروغ که به جایی بر نمیخوره که. این همه دارم فسق و فجور تو عالم انجام میدم، ما یه نگاه به نامحرم کردیم، یه لبخند زدیم بهش. حالا این که چیزی نیستش. یه فیلم نگاه کردیم. حالا این به کجا بر میخوره؟ یه فیلم مثلا فرض کنید حالا حرامی، مبتذلی. این به کجا بر میخوره؟ ببینید گناهان رو کوچک داره میشوره. حساسیتش کم شده دیگه. شیطان هم اینو تستش کرده تو شبه ناک ها، قشنگ عادت کرده دیگه. حالا دیگه یه قدم دیگه اومده جلو، یه سنگر دیگر رو میخواد از وجودت فتح بکنه. اینجوری میاد جلو شیطان. آدم باید مراقب حالات خودش باشه. آهسته آهسته. ببینید اومدن خدمت پیغمبر، یه عده از اصحاب پیغمبر، این حدیث خیلی قشنگه، اومدن گفتن که یا رسول الله ما میترسیم منافق باشیم، نخاف و علینا نفاق، میترسیم منافق باشیم. حضرت فرمود برای چی؟ گفتن یا رسول الله ما وقتی میام پیش شما حالمون خیلی خوشه، اصلا اینجا که میام انگار عرشه، خیلی حالات خوبی داریم، اما همین که از پیش شما میریم مشغول کار و زندگی و به هر حال کارهای روزمره و اشتغالاتمون میشیم، یواش یواش ببینیم افت کردیم، اصلا یه جوری دیگه ایم، حالمون یه شکل دیگه است، میترسیم منافق باشیم، این اختلاف حال اینجا اینجوری، یه جا دیگه یه جوری دیگه. حضرت فرمود نه، این نفاق نیست، ذاک خطوات شیطان، این گامها و ردپای شیطانی که داره میاد تو، این یواش یواش داره میاد، حواستون رو جمع بکنید. مثل ماها که خودمون تو ماه رمضان اینو چشیدیم. ببینید تو ماه مبارک که شیاطین در قل و زنجیرن طبق روایات، آدم سی شب ماه رمضان و سحرها بلند میشه، ای چه بس حال داره، بعضی ها حتی شاید داره که نماز شب هم بتونن بخونن، قرآنی هم بخونن، درست؟ اما به محض اینکه خب شیطان اون موقع در قل و زنجیره، اما در کمینه، به محض اینکه ماه رمضان تموم میشه، اون روز بعدیش میره نماز صبحش هم یا دیر بلند میشه یا اصلا چه بسا قضاشو سنگینه دیگه برای بلند شدن. پیغمبر فرمود که تا پیش من هستید دست شیطان بهتون نمیرسه. اینجایید دیگه، اما شیطان پشت در وایساده که مچتون رو بگیره. بعد حضرت فرمود که اگر میتونستید حال خودتون رو نگه دارید، این حال خوبتون رو نگه دارید و پله پله پسرفت نکنید و عقبگرد نکنید، لشاهدتم الملائکه و لمشیتم علی الماء، میتونستید ملکوت رو مشاهده بکنید، یعنی اهل یقین بشید، یعنی اهل یقین بشید، وقت رو آب هم میتونستید را برید همجور که رو زمین را میرید. میدونید فرق اهل یقین با ماها این هستش، اهل یقین براشون فرق نمیکنه چه رو زمین باشن چه رو آب، فرق نمیکنه که، یقین داره که نگهدارش یکی دیگه است. ولی ماها برامون فرق میکنه، رو زمین سفته نگران نیستیم، اما رو آب نگرانیم، چون خیال میکنیم خودمون داریم کار میکنیم دیگه، رو زمین خیالمون راحت، اما رو آب نه نگرانیم. مثل اینکه فرض کنید تجربه کردید آدم میخواد هواپیما سوار بشه، اونجا چون رو حواس معلق بین زمین و آسمون دستش به جایی بند نیست، بسم الله میگه، آیت الکرسی میخونه، کلی ذکر و ورد و دعای سفرم میخونه، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، اونجا اینجوری توسل میکنه یه دعای توسل. اما تو تاکسی که میخواد بشینه اینجا اصلا بسم الله نمیگه، ذکری هم نداره، تاکسی خودش میره دیگه رو زمینه دیگه، خودش تو بسم الله دیگه نمیخواد، خودش داره میره. اون عزیز من اینجا هم بسم الله میخواد، اینجا هم توکل و توسل میخواد. اون دعایی که شما تو هواپیما میخونی ها، اون دعا دعای سوار شدن رو الاغ بوده، همون دعا دعای سوار شدن رو الاغ بوده. بله رو الاغ هم آدم بخواد سوار بشه، اینجا هم توسل و توکل میخواد، و الا به جای این مرکب یه مرکب چوبی برای آدم میارن بخواب روش، تخت صاف میبرن غسال خونه، فرق نمیکنه. اما اهل یقین براشون فرق نمیکنه، میگن همه جا نگهدار ما یکی دیگه است، لذا پا رو آب یا رو زمین یا هر جای دیگه بذارن. پیغمبر فرمود اگر حالتون رو میتونستید حفظ بکنید، اون حال خوبتون رو، و شیطان اینجوری گام به گام سنگر به سنگرتون رو فتح نمی‌کرد، جلو نمی‌اومد، لشاهدتم الملائکه ولا مشیتم علی الماء، میتونستید رو آبم را برید، اهل یقین میشدید. سید مرتضی برادر سید رضی که نهج البلاغه را جمع آوری کرده، از بزرگان علمای شیعه بوده، ایشون تو بغداد درس میگفته. سید مرتضی یه شاگردی داشت، این همیشه دیر میومد، این مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه همیشه دیر میومد. یه مرتبه من اون سید مرتضی علم الهدا به ایشون گفت، گفت برای چی شما همیشه دیر میای؟ گفت من اون طرف دجله خونم هستش، وقتی که میام و وقتی به آب بخورم تا قایق فراهم بشه و گای موقع نیست، گای ما تا بیام خلاص دیر میشه دیگه. سید مرتضی یه کاغذ نوشت، یه چیزی گفت این کاغذ همراهت باشه، از یه جایی که کسی نمیبینتت رو آب پا بذار بیام، رو آب پا بذار بیام. این شاگرد یه 3-4 روز این کارو کردید، خب داره میشه، رو آب داره راه میره، یه 3-4 روز اومد سر وقتم رسید. یه مرتبه گفتش حالا ببینیم این کاغذه چیه توش نوشته، اینجوری ما داریم میاییم. کاغذ رو باز کردید توش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، و همین گفت همین، این همین، خیال میکرد حالا توش یه عجیب عجیبی هستش، یه ذکر عجیب و غریبی هستش. خدا رحمت کنه آقای بهجت، میگفت بعضیا دنبال یه ذکری هستن که نه خدا گفته نه پیغمبر نه امام، دنبال اون ذکرن. اگر از قرآن باشه میگن همین، که مهم نیست که، مثلا اگه یه روایتی باشه همین، و همین دیگه. تا گفت همین رفت تو آب فرو رفت، چون تا حالا اعتماد داشت با همین بسم الله میومد، بالاخره نمیدونست چیه ولی اعتماد داشت بهش، ولی الان کوچیک گرفتش رفت پایین. به هر حال پیغمبر اکرم فرمود که اون تغییر حالات رد پای شیطانه، گام به گام میاد جلو، آدم حواس شو جمع میکنه. اولین علامتی که تو وجود انسان میدونید شیطان تغییر حال ایجاد میکنه چیه؟ بدونیم بد نیست، بفهمیم که چجوری داره بیاد. اولین علامتش این هستش که آدم نسبت به مسائل معنوی بی اشتها میشه، بی میل میشه، نسبت به مسائل معنوی بی میل میشه. این اولین علامت این که آدم مریضه، روح مریضه، برو مداوا. مثل جسم که وقتی مریض میشه بی اشتها به غذا میشه، روحی هم که مریض میشه نسبت به غذای معنوی، نسبت به مسائل معنوی بی حاله. سال تا سال میگذره حال پیدا نمیکنه بره بشینه دعا بخونه، یه توسلی، حالا مگر مجبور بشه شب قدر دیگه یه کاری بکنه، و الا به خودش باشه حال پیدا نمیکنه. این اولین علامت مریضیه که اگه آدم خودشو زود مداوا کرد خوش به حالش، اگر نه اون وقت یواش یواش حالت بعدی شکه. تو بعضی از مسائل دینی به شک میفته. این راسته، اینی که میگن راسته، به شک. اگر پله بعدیش رو خدای نکرده پیش رفت، دوچار ریب میشه، بدگمانی، سوء ظن به بعضی از مطالب و معارف دینی پیدا میکنه. و اگر همین ادامه پیدا کرد، پله چهارم انکاره، کفره، رد کردنه، رد بکنه، اصلا قبول نداره. از بی اشتهایی، شک، ریب، نهایتاً به کفر میکشونه. طوری که حتی اگر آدم روش هم نشه کفرش رو ابراز بکنه، یه موقعی خدای نکرده دم مرگ و کفر میگه، چون اونجا دیگه جایی نیستش که آدم بتونه خودشو نگه داره، اونجا دیگه جایی نیست که آدم بتونه خودشو نگه. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون رو، نمیدونم اونایی که شاید یادشون باشه، امام یه چیزی نقل میکرد، خاطره ای رو نقل میکرد از یکی از رفقاشون. من دنبال کردم اون رفیقی که امام از ایشون این خاطره رو نقل میکرد، مرحوم آیت الله آقای گلپایگانی بودن. آقای گلپایگانی اینو به امام گفته بودن. آقای گلپایگانی فرموده بودن که من جوونیام یه رفیقی داشتم، این با من درس میخوند طلبگی، از اهالی قزوین بود، با همدیگه درس طلبگی میخوندیم. یه چند سالی گذشت، او برگشت رفت قزوین و ما هم قم بودیم، با هم دیگه نامه می نوشتیم، مکاتبه داشتیم و ارتباط، تا اینکه چندین سال گذشت من شنیدم که او خیلی حالش خرابه، مریضه و جوری هستش که احتمال مردنش هست. آقای گلپایگانی فرمودن که من رفتم برای عیادتش، رفتم برای دیدنش. میگه رفتم اونجا دیدمش، خدا شاهده یادم نمیره، نمیدونم اونایی که یاد من دقیقاً خودم یادمه، امام وقتی این صحنه رو نقل میکرد از قلعه گلپایگانی همش میگفتش که العیاذ بالله، پناه بر خدا، پناه بر خدا. آقای گلپایگانی میگه من رفتم بالا سرش دیدم داره کفر میگه، دیدم داره کفر میگه، چه کفری، دم مرگش بود، رو به قبلش کرده بودن، آخر اینجوری میگفت پناه بر خدا. میگفتش که ظلمی که خدا به من کرد احدی به من نکرد، ظلمی که خدا به من کرد احدی به من نکرد. من بچه هام کوچیکن، الان احتیاج به پدر دارن، احتیاج به بالا سر دارن، منو داره میبره، منو داره میبره از این عالم. اینجوریه دیگه، آدم ولو خودشو نگه داشته باشه اما دم آخر خودشو میریزه بیرون. لذا آدم اون موقعی که زاویه انحرافش کوچیکه خودشو زود درمان بکنه، خودشو زود جمع و جور بکنه. شیطان از کم شروع میکنه. آدمای بد از اول بد نبودن، از اول کم بودن، بد بد شدن. آدمای بد اولش کم بودن، بعدش بد شدن. اولش قناعت به دناعت کردن، بعدش دچار جنایت هم شدن. اولش به همون کمها، به همون پستها، به همونها قائل. شما قرآن رو ببینید، در رتبه فرعون خداوند متعال بفرماید که فستخف قومه فأطاعوه. فرعون قوم خودشو کوچیک کرد، حقیر کرد. وقتی تن به حقارت و ذلت دادن، کولی هم میدادن به فرعون، سواری هم بهش میدادن. آدمی که بزرگ باشه که سواری به شیطان نمیده، آدمی که کم باشه کوچیک باشه سواری به شیطان میده. این که ملت ما هیچ سواری ندادن بعد از انقلاب، هیچ کسی نتونست سواری بگیره از این مردم، به خاطر همین که بزرگ شدن، به خاطر همین که بزرگ شدن. اما شیطان همینه، فرعون ها همینه. فستخف قومه فأطاعوه. من یه چیزی از قرآن بگم بحثمو جمع بکنم. قرآن وقتی میخواد نصیحت بکنه خیلی قشنگ نصیحت و موعظه میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. چطور شده مؤمنین؟ یا ایها الذین آمنوا، با مؤمنین داره خدا حرف میزنه ها، مؤمنین چطور شده وقتی ولی خدا فراخوان میده شما رو بخواد؟ چون این آیه در رتبه جنگ تبوک بود که پیغمبر فراخوان داده بود نیرو جمع بشه. یه عده شروع کردن همین جوری گفتن که آقا الان گرمه و هوا چجوری و وقت درو محصوله و شروع کردن نغنغ زدن. خدا اینجا آیه فرستاد، فرمود که چتون شده وقتی که ولی خدا فراخوان میده میخواد باهاش همراه بشید، کمک بهش بدید، استاقلتم الی الارض، چسبیدید به زمین، سنگین شدی. چتون شده سنگین شدی؟ استاقلتم الی الارض. یه زمان اینجوری نبودی، نوبت خدا و دین که رسید اینجوری شدی. شما میبینید طرف توهین من نمیخوام به کسی بکنم، ولی واقعیتش دور و بر خودمون داریم میبینیم، کارمنده 6 روز هفته رو حتی حاضر 1 ساعت قبل از نماز صبح تو تاریکی بلند شه بره تو صف اتوبوس وایسه اونجا تو سرما برای اینکه سر وقت برسه، به ترافیکی به مشکلی نخوره، سر وقت برسه. روز هفتم جمعه که میشه تا لنگه ظهر خواب هستش، نماز ظهرش هم خواسته. اینجا سنگینه، اون 6 روز مثل فنر از جاش بلند میشد، اما نوبت به خدا که رسید سنگین میشه. بعد قرآن میفرماید که میدونید برای چی؟ ارزیتون به حیات دنیا، شما به کم قانع شدید، شما به کمها قانع شدید. که پیغمبر اکرم وقتی رسید به این جای آیه برای اینکه نشون بده بهشون، فرمود به یارانش، فرمود میدونید دنیا که بهش بعضیا قانع شدن نسبت به آخرت فاصلش چیه؟ گفتن آقا چیه؟ پیغمبر اکرم انگشت مبارکشون رو زدن توی آب بلند کردن، فرمودن خیسی دست منو میبینید این انگشت رو، خیسی این انگشت رو، رطوبت این رو مقایسه کنید با دریا. دنیا در مقابل آخرت اینجوریه فاصلش، فاصله دنیا در مقابل آخرت اینه. به این کم قانع شدی، به همین رطوبت این مقدار کم قانع شدی. مردم کوفه یواش یواش و به تدریج بد شدن. مردم کوفه اولش اینجوری نبودن، مشغول مشغولیاتشون بودن، کاراشون رو انجام میکردن، تعلقاتشون همجور اضافه شد، تا اینکه مسلم ابن عقیل اومد تو کوفه، سفیر امام حسین. 18,000 نفر با مسلم ابن عقیل بیعت کردن، 18,000 نفر بیعت کردن با مسلم. ابن زیاد وارد کوفه شد، دیشب خدمتتون عرض کردم با 12 نفر فقط، هیچ لشکر هم با خودش نیاورد، وارد کوفه شد، وارد مسجد جامع، مسجد بزرگ کوفه شد، مردم رو جمع کرد، گفت سرهایی میبینم که مثل میوه های رسیده بر درخت وقت چیدنشونه، سرهایی رو گردن ها میبینم که وقت چیدنشونه. بعد گفتش که سپاه شام در راه داره میاد، اگر کسی کمک به مسلم بده، هر کسی کوچکترین کمک به مسلم بده از امان من خارجه، در امان دیگه نیست. تموم شد رفت، بلند شد رفت. یواش یواش اینا چپ چپ به هم دیگه نگاه کردن، تا موقع نماز عشا که شد حضرت مسلم از مسجد اومد بیرون، از اون 18,000 نفر یک نفر پشت سرش نبود، یک نفر پشت سرش نبود. نائب امام زمان تنها شد، تو کوچه ها داشت حرکت میکرد، زنا می اومدن دست شوهراشونو میگرفتن میکشیدن میبردن، مادران می اومدن دست فرزندانشون رو می گرفتن می کشیدن می بردن، می گفتن حالا بقیه هستن بس دیگه، تو نمیخواد باشی دیگه، تو بیا تو، بقیه هستن کمک به مسلم بس دیگه، اینا می کشیدن می بردن. مردم ترسیدن، با حال اینکه اگر همون موقع این ترس از جان و حفظ تعلقاتشون، حفظ اون زندگی که عذر میخوام آدم این تعبیرات رو میکنه، اینا شبیهش تو نهج البلاغه است، یک عمر بین آشپزخونه و توالت فقط تردد کردن و تولید فضولات کردن، این زندگی چیه که بهش چسبیدی؟ یه کاری بکن. ولی همون زندگی رو چسبیدن، ولی که اگر همون موقع به دارالاماره حمله کرده بودن، عبیدالله ابن زیاد 12 نفر، 20 نفر هم تو بودن، 30 نفر بیشتر نبودن، گرفته بودن کوفه رو گرفته بودن، ولی این کارو نکردن، ترسیدن، گفتن نه ما با حسین هستیم نه با یزید، سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندید درد سر برای خودمون درست کنیم، نه ما این وریم نه اون وریم هیچ. ابن زیاد دید نه، اینا حاضرن کولی بدن، اینا آدمای کمی ان، میتونن بد بشن، اینا زمینه‌شو دارن، لذا به سربازاش گفتش که برید جار بزنید که هر کسی تو لشکر یزید نیومد، ما بی‌طرف نداریم، بی‌طرف نداریم، هر کسی تو لشکر یزید اگر نیومد خودش و خاندانش در امان نیستن. اینو اومدن به مردم کوفه جار زدن. اینا گفتن که خب حالا میریم تو لشکر یزید، حالا اونجا جمع شدن سیاه لشکر که معنی جنگ نیست، میریم حالا تو سیاه لشکر. اومدن پله پله دارن میان جلو، رفتن وایسادن، یواش یواش آوردشون نخیله، کم کم آوردشون کربلا، دیدن نه دیگه اینجا جای برگشت نیست، تا رسیدن به جایی که بعضیاشون رفتن پیش عمر سعد، از همین مردم کوفه که پله پله اومدن، رفتن پیش عمر سعد، گفتن عمر ما نه اسب داریم که جزء سوار نظام باشیم، نه شمشیر و نیزه داریم که جزء پیاده نظام باشیم. اون موقع اینجور نبود که حکومت اسب و شمشیر و این چیزا بخره بده، هر که خودش اسب و این چیزا داشت سوار نظام بود، اگر نه شمشیر و نیزه داشت پیاده نظام بود. بعضی از همین آدمای اومدن گفتن که ما نه اسب داریم که پیاده سوار نظام باشیم، نه شمشیر و نیزه داریم که پیاده نظام باشیم، چیکار بکنیم؟ عمر سعد گفت نداره آقا جون که یه دامن سنگ جمع کن، بیا تو سنگ بنداز، تو سنگ بزن. پله پله رفتن تا آخر خط رفتن، جوری شد که دختر امام حسین میگه بعضی از این نانجیبا وقتی داشتن غارت میکردن خیمه ها رو گریه میکردن، این زیورالات رو میدزدیدن و گوشواره با گوشواره میکردن گریه میکردن. فاطمه بنت الحسین میگه من به یکی از اینا گفتم که ملعون دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم وقتی میبینم خاندان رسول خدا اینجوری تو ظلم قرار گرفتن. فاطمه بنت الحسین میگه من گفتم خب نکن، خب غارت نکن. گفتش که خب اگه من غارت نکنم یکی دیگه میاد غارت بکنه. آدمای بی شخصیت، آدمای پست، آدم تا پست نشه بد نمیشه، اول پس میشه بد بد میشه، اول کم میشه بد بد میشه. در خونه امام حسین جای بزرگ شدنه، اونا خودشون عزیز بودن، آدم رو عزیز میکنن. کربلا مساف بزرگها با کوچکها و پست هاست، اونایی که با سید الشهدا تو رکاب سید الشهدا تو لشکر امام حسین تو دستگاه امام حسین هستن بزرگ میشن، بزرگ میشن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلواتنا يا رب.